بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاتب جلسه 83 صفحه 103 سطر 4 توسط استاد مروی.
ثم انه لا يفقد ان يكون مراد الشيخ ومن تبعه من الاستدلال على الزمان بالاقدام والدخول عليه بيان ان العين والمنفعة اللذين تسلمهما الشيخ لم يتسلمهما مجانا وتبرعا. بحث مطلب السوم از مطالب پنجگانه قاعده ما یزمن می باشد. مطلب سوم در رابطه با مدرک و دلیل این قاعده بود. دو دلیل بر حجیت این قاعده مطرح فرموده بودند. یکی دلیل اقدام بود، شیخ انصاری با سه اشکال ردش کرده. دلیل دوم حدیث علی الید بود که شیخ انصاری بالاخره این دلیل رو قبول فرمودند. این مطلب سوم. در پایان مطلب سوم چهار نکته رو متعرض می شوند و وارد مطلب بعدی میشه. نکته اول، در بحث دلیل و مدرک در قاعده ما یزمن ما گفتیم که از سیاق کلام شیخ طوسی استفاده می شود که ایشان هم مثل شهید ثانی قاعده اقدام رو به عنوان یک دلیل مستقل پذیرفتن. شیخ انصاری می‌فرمایند با دقت در کلام شیخ طوسی به این نتیجه میرسیم که ایشون قاعده اقدام رو به عنوان دلیل مستقل حساب نمی کنه، بلکه قاعده اقدام را
مقدمه قرار میدهند برای استناد به حدیث علالیت و در حقیقت تنها دلیل ایشون در قاعده ضمانت حدیث علالیت می باشد. قاعده اقدام مقدمه سؤال، مگر ما نیازی داریم که قاعده اقدام رو به عنوان مقدمه حدیث مطرح کنیم؟ می فرماین بله، به خاطر اینکه حدیث علالید میگه مطلق ید زمان داره، ولی ما دلائل خاصی داریم که ید امانتی زمان نداره، امین ضامن نیست، ید تبرعی و مجانی زمان نداره، ید عاریه‌ای زمان نداره، تنها یدی که زمان درش مطرحه ید معاوضه‌ای می باشد، یعنی یدی که انسان خودش اقدام کند در معاوضه جنسی به جنس دیگر. در این صورت ید زمان دارد، این معنای حدیث میشه. ید عدوانی هم 100% زمان درش هست، ید غصبی اون دلیل خاص هم داره دیگه، حالا جا اشاره نکنیم که اونم اضافه کنیم، ید عدوانی هم زمان داره مثل ید معاوضه‌ای. درست، حالا دقت کنید، شیخ انصاری میفرمایند شیخ طوسی ابتدا قاعده اقدام رو مطرح کرده برای این جهت که ثابت کند در عقود چون طرفین اقدام کرده اند در معاوضه و رد و بدل، پس ید طرفین
ید معاوضه‌ای می باشد. حالا که یدشون ید معاوضه‌ای است به قانون اقدام، پس حدیث علل ید میگوید این ید معاوضه‌ای زمان خواهد داشت. پس با قاعده اقدام ما موانع رو برداشتیم. این ید ید امانی نیست، ید مجانی هم نیست، چون اقدام کردن برد و بدل جن. پس ید معاوضه‌ای می باشن. حالا که ید معاوضه‌ای شد، حدیث علالید می گوید ید معاوضه‌ای زامن می باشد. در کلام شیخ طوسی این توجیه ممکنه، چون ایشون صریحاً قاعده اقدام رو یه دلیل مستقل نگرفتن، ولی این توجیه در کلام شهید ثانی در مسالک ممکن نیست، چون ایشون تصریح میکنن که ضمانت دو دلیل داره، یکی قاعده اقدام و دوم حدیث علالیه. پس اشکالات به قاعده اقدام به نظر شهید ثانی وارد می شود. ولی شیخ طوسی او را دلیل مستقل نگرفتن، اشکالی به حرفشون وارد نخواهد بود. این یک نکته از نکته های چارگانه. این دو سه خطی بخونیم بعد بیاریم. ثم انه لا يبعد ان يكون مراد الشيخ ومن تبعه من الاستدلال على الزمان بالاقدام. بعید نیست که مراد مرحوم شیخ طوسی و متابعین شیخ طوسی از استدلال بر زمانت به قاعده اقدام و دخول و ورود بر عقد، ایشون فرمودن ضمانت هست به خاطر قاعده اقدام، مرادشون این نباشه که قاعده اقدام دلیل مستقل باشه، قاعده اقدام مقدمه باشه. بیان و انه مرادشون این باشه ان العین، این که اون عین و اون منفعتی را که تسلمهما شخص، شخص قابض، شخص مشتری اون عین و منفعت رو قبول کرده، قبض کرده، لم يتسلمهما مجانا و تبرعا. قاعده اقدام میگه مجانی اخذ نکرده و تبرعی اخذ نکرده، حتی لا یقضا احترامهما، تا اینکه حکم نشود به احترام اون عین و منفعت، به تدارک اون عین و منفعت به عوض، کما فی العمل المتبرع به، چنان که در عمل متبرعه، عملی که آدم تبرعی انجام میده، در مقابل اون عمل طرف ضامن نیست. اگه من تبرعم کاری برای کسی انجام دادم، تبرعم یک روز رفتم بنایی کمکش کردم، دیگه اون ضامن نخواهد بود که پول اون یک روز بنایی رو به من بده. چنان که در عمل متبرعه، کاری که تبرعی بوده یا عینی که دفع شده مجانه، اگه کسی کتابی رو به کسی مجانی هبه کرده، مجانی داده، دیگه جای تدارک که به عوض نیست، جای ضمانت نیست. او امانتن، یا اگه کسی امانت جنسی رو دست کسی گذاشته بدون تفریط اون جنس طرف شده، ید امانی که ضامن نیست. قاعده اقدام میخواد بگه که اینا اقدام بر مجانیت نکردن، اقدام بر تبرع نکردن، اقدام بر امانت نکردن، اقدام بر عوض کردن. پس ید میشه ید معاوضی، پس حدیث علیت شاملش میشه. فلیس دلیل الاقدام دلیل المستقلا، پس دلیل اقدام دلیل مستقل نمی باشد، بل هو بیان لعدم المانع. دلیل اقدام میخواد موانع را از تمسک به حدیث علالیت برطرف کنه، بلکه اون دلیل اقدام بیان است برای عدم مانع از مقتضای ید در اموال و احترام اعمال. قاعده اقدام میخواد بگه هیچ مانعی نیست به مقتضای حدیث علالیت تمسک کن و به مقتضای حدیث احترام اعمال مردم تمسک کن، بگو ضامن میباشی. نتیجه این که قاعده اقدام رو شیخ طوسی دلیل مستقل حساب نکردن. نه فی المسالک، بله در کتاب مسالک، ذکر کلا من الاقدام ولید دلیل مستقل. مرحوم شیخ‌ثانی در کتاب مسالک در بحث هبه هر یک از اقدام و ید رو دلیل مستقل حساب کرده. و یبقا علیه، پس بر شهید ثانی باقی میماند اون چرا که ذکر شد سابقا از نقض و اعتراض. اون سه تا اشکالی که در سابق ذکر کردیم، اگر قاعده اقدام رو کسی دلیل مستقل بگیره، اون سه اشکال برش وارد می شود و بعد نتیجه می گیریم که قاعده اقدام ضمانت رو ثابت نمی کنه. ولی اگه مقدمه یک حدیث باشه، مقدمه استفاده از یک حدیث باشه، استفاده از قاعده اقدام اشکالی نخواهد داشت. و یبقی الکلام فی الاذن فی بعض الاعمال المذمومه. نکته دوم این است که مرحوم شیخ می فرمایند اگر قاعده اقدام رو ما باطل کردیم، یک مورد وجود داره که در این مورد فتوای بضمانت بدون دلیل خواهد بود. این روایات خاصه حدیث علالیت و زمائمش ضمانت رو در اون مورد ثابت نمی کنن. در این مورد ما چه کنیم؟ و اون مورد عبارت هست از صدق و رمایه فاسد. روایات خاصه ضمانت را در این مورد ثابت نمی کنه. چرا؟ بیان مطلب نیاز به یک مقدمه داره و اون مقدمه این است که از مجموعه روایات ما استفاده میکنیم که در دو صورت انسان ضامن میباشه. صورت اول این که یک عین و مالی تحت سلطه انسان قرار بگیره، یعنی آدم از او استفاده کنه، اینجا ضامن. صورت دوم جاییست که یک عمل و کاری به دستور انسان انجام بده، ولو نفعش به انسان نرسد. مثلا شما به خیاط دستور بدید برای رفیقتون یه قبا بدید، چون شما امر کرده اید به این عمل، ضامن این عمل می باشه. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه عرض می کنیم سبق و رمایه اگر فاسد بوده باشد، هیچ یک از این دو خصوصیت رو نداره. حالا توضیح میدیم که تو بعد نتیجه میگیری، پس دلیلی در ضمانت در سبق و رمایه فاسد ندارد. ضمن یک مثال مطلب معلوم میشه. زید و عمر با هم مسابقه گذاشتن 1000 متر یک کیلومتر بدوند. زید و عمر هم خلاصه مسئله ایشون همه جا مثال به زید و عمر در نه در سر حالا تو برارش و دویدن و یک نکته یادم آمد، ابی علی نحوی از علمای بزرگ نحو نوشتن که جلسه تشکیل میداد و خب پاس و سوالات نحوی میگفت اینها یک روز نشسته بود و یه جمعی هم نشسته بودن، ازش سوال میکردن و دیده مرد عربی هم آمد دم در ایستاد به در از اون که تکیه کرده و به جلسه نگاه سوالات همه رو پاسخ داد و تموم شد سوالاتشون. بعد به اون مرد عرب گفت خل حالا تو سوال کن، سوالی داری بگو. یه نگاهی بهش کرد گفت لست و لنحوه جئتو کن لا ولا فیه ارغم، من به خاطر نحو نیامدم اینجا سوال نحوی بکنم. لست و لنحوه جئتو کن لا ولا فیه ارغم انا مالی و لمرئن ابد الدهر یضرب. من با زیدی که همیشه میگه زیدون ضرب زیدون یضرب زیدون ضرب، من به زید چکار دارم؟ خل زیدن لشأنه اینما شاء یذهب. زیدو ولش کن دیگه، غیر میگه زیدون ضرب زیدون یضرب زیدون ضرب بیچاره ولش کن از اون میخواد بره بره دیگه، اینقدر به کار زید نپیچ. خلاصه گفت یه حرف راست چیزی نفهمیدی، همش میگه زیدون ضرب زیدون یضرب
بیزار شد از نحو و از این مثال و این شعر رو گفت. حالا شما با مثال خلاصه از مطلب اینجوری احساس بیزاری نکنید.
آره دقت بکنید.
زید و عمر مسابقه گذاشتن، هر کس زودتر 1 کیلومتر مسیر رو طی کنه با 1000 تومن بگیر. آقای زید مسابقه رو گفت، فعالیت کرد، زودتر به خط پایان رسید به قول آقای زردشت. بعد معلوم شد این مسابقه فاسد بود، شرایط یکی از شرایط رو نداشته، مثلا سیغه به عربی خونده نشده بود فرضاً. خب در اینجا بعضی از علما کارشون راحت کردن، فرمودن آقای عمر ضامن اجرت المثل نمی باشه، ولی بعضی از علما فرمودن در مسابقه فاسد هم ضمانت وجود دارد. اگه قاعده اقدام رو حجت بدانیم کار حله. اقدام کردن بر این قرار داد پس زامن هم که مشکل هم، لیکن ما باشیم و روایات زمانه این مورد رو شامل نمیشه، به خاطر این که که در این مورد امر عین یا منفعتی که به دستش نیامده، چیزی از زید نگرفته که بگیم حالا ضامنه. خوب دقت کنیم، اینجا عمل زید یعنی تند رفتن زید هم که به دستور امر نبوده، بلکه امر مخالف بوده. و با خودش این درخواست رو داشته که زید نتونه سریع بره، خودش مسابقه رو ببره. پس تند رفتن زید، رسیدنش به خط پایان به دستور امر نبوده. به چه دلیل امر ضامن باشه؟ دلیلی در ضمانت امر وجود نداره. بله؟ نه، ببینید قول گرفته یعنی چی؟ ما که طبق اصطلاح داریم حرف میزنیم دیگه. ما گفتیم از روایات میفهمیم ضمانت در دو مورده. مورد اول جایی که این و یا منفعتی دست امر بیاد، مولد دوم کاری به دستور امر انجام بگیره. این تند رفتن زید، رسیدنش زودتر به خط پایان به دستور امر بوده. نخیر امر با خودش میگفته خدایا پای زید بشکنه نرسه به خط پایان که خودش زودتر برسه. پس به دستور امر هم نبوده. به چه دلیل بگیم امر ضامنه؟ لا دلیل نداره. ببینید قرارداد که باطل بود دیگه، اسم قرارداد رو نبرید. قرارداد فرضی فاسد بود. اگه قرارداد سلیمی بود که المؤمنون این به شروطه بسیار بود، فرضی در فرض فساد صد برمایه. پس قرارداد که فاسد، بی قرارداد اثری برش مترتب نیست. ضمانت باید یا از ناحیه عین و یا منفعت بیاد و یا از ناحیه امر بیاد. اینجا نه عین و منفعت است و نه امر و دستور است که چه دلیل ضمانت باشه. دلیل ندارد. نه، عمل کدوم؟ عمل شروع زید در مسابقه یا رسیدن زودتر به خط پایان؟ اون چی که سبب بردن جایزه یا عجلت و میت سبب ضمانت میشه، رسیدن زودتر زید است به خط پایان. آیا رسیدن زودتر زید به خط پایان به دستور امر بوده؟ نه. دفعی نظم شیخ هست درست هست. این هم مورد دوم. حالا شیخ انصاری مجمل از این مورد رد میشن، میفرماین تمام الکلام فی بابه. ما این نکته رو عرض میکنیم اینجا که ظاهرا باید گفت سبب قرمایه فاسد زمان ندار، به خاطر این که می دانید قمار یا مقامره یعنی قماربازی در شریعت اسلام به ضروره حرام. تنها یک مورد استثناء شده، اونم سبق و رمایه صحیح می باشه. حکمتشم اینه که سبق و رمایه
حالت دفاعی انسان رو در جنگ بالا میبره و سبب پیروزی در جنگ میشه. سبب قرمایه صحیح یه نوع قمار است که شارع مقدس او رو مؤثر قرار داد. در هر مورد دیگری که شک داشته باشی آیا سبب قرمایه فاسد مثلا اثر داره یا اثر نداره، در حکم اصلی قمار باقی است و هیچ گونه اثری درش مترتب نمی شود، حتی ضمانت. پس نتیجه این که سر قرمایه فاسد بلا اثر خواهد بود. اینم نکته دوم رو بخونیم در این نکته دوم.
و یبقى الکلام حین اذن فی بعض الاعمال المضمونه. نکته دوم از چهار نکته ای که در مطلب سوم ذکر میشه باقی میماند در این هنگام. حین اذن یعنی چی؟ دقت کنید، یعنی در حینی که قاعده اقدام رو باطل کردیم. وقتی ما گفتیم قاعده اقدام دلیل مستقل نیست، در بعضی از اعمال ضمانت دار میمانیم. چه بد دلیل آره؟ یبقى الکلام حین اذن در بعضی از اعمال مضمونه ای که اعمالی که بعضی از علما گفتن زمان داره، اون چنان عملی که لا یرجع نفعها الی الضامن، نفع اون عمل به ضامن بر نمیگرده، ولن یقع به امرهی، با دستور ضامن هم انجام نشده، کسبق فی المسابقت الفاسده، مثل سبق در باب مسابقه فاسد، حیث حکم الشیخ مرحوم شیخ طوسی، محقق اول، مرحوم شهید و غیر از اینها حکم کردن به عدم استحقاق سابقه اجرت المثل. اینا که کارشون راحت کردن، گفتن سابق یعنی برنده مسابقه مستحق اجرت المثل نمی باشن، هیچی باطله، خلافاً لآخرین. اما بعضی از علما که از سیاق کلام ابوالصلاح حلبی استفاده می شود اینه که نه در این صورت اجرت المثل رو ضامن می باشن. و وجه این که ضامن نیست چیه؟ وجه عدم ضمانت، ان عمل العامله لم يعد نفعه الى الاخر، عمل عامل بر نمی گردد نفعش به دیگری. این آقای زید که ورزش کرده یک کیلومتر دویده برای عمل نفعی نداره، ولم يقع به امره ایزن. این عرض کنم که ربودن مسابقه، رسیدن به پایان خط به امر ضامن هم نبوده. فاحترام الاموال، نتیجتا ادله ای که میگفت اموال محترمه، اعمال محترمه، شامل این مورد نمیشه. پس احترام اموالی که از اون اموال است، اعمال، کارها، لا یقضی به زمان شخص له، حکم نمی کند به این که آقای امر ضامن این عرض کنم که اجرت المثل می باشد و وجوب عوضه علیه، و حکم نمی کند به این که واجب از عوض این عمل بر اون آقای امر. لأنه لیس کالمستوفا له، به خاطر این که این عمل نمی باشد مثل عملی که استیفا شده باشد برای امر، عملی نبوده که نفعش به جیب امر بره که بگیم حالا امر ضامن می باشد. ولم یقع بله، لأنه لیس کالمستوفا له، مثل این عمل، مثل عملی که مستوفا شده باشد برای اون امر نمی باشد برای ضامن که به جیب ضامن رفته باشه. و لذا کانت شرعیته علی خلاف القاعده، لذا مشروع بودن ضمانت در اصل مسابقه صحیح هم بر خلاف قاعده است. قاعده این است که امر در مسابقه صحیح هم ضامن نباشه، چون نفعی به جیبش نمیره، ولی اونجا دلیل داریم مؤمن عند شروطه اونجا ضامنه، ولی در مسابقه فاسد نه. ولذا کانت شرعیته علی خلاف القاعده حیث انه، چرا مشروع بودن ضمانت در مسابقه صحیح بر خلاف قاعده است؟ حیث انه، به خاطر اینکه این آقای ضامن بذل مال، پولی میده فی مقابل عمل، در مقابل یک کاری که لا ینفع البازل، نفعی برای بازل نداره. آقای زید ورزش کرده، زید نتیجه ورزشش رو میبینه، منفعت به جیب زید میره، آقای عمر هزار تومان بده، خب این برخلاف قاعده است. حالا در صحیح از باب المؤمن عند شروطه میگیم درسته، ولی در فاسد ضمانت دلیل نداری. و تمام الکلام فی بابه، در جای خودش باید در سبق رمایه بیاد بحثش، چه در فقه شیخ انصاری هم مناسبت های مختلف رو که من با این مراجعه کردم اشاره به مطلب نداشتن، ولی ما استظهاری کردیم، مطلب رو عرض کردیم. ثم انه لا فرق، همین
فرد
سوم
که
در این سبقه رو بردن باشه، آیا اینجا فرد سوم بازم نخیر، بازم نخیر به دستور او نبوده، نخیر به دستور او نبوده، نه نه اونم یک قرارداده، قرارداد میبنده، میگه هر کدوم از شما مگر این که بگیم قراردادی بسته به زید دستور داده که تو باید کار کنی مسابقه رو ببری، تو فرض زید، و الا نفس قرارداد شده که میگه هر کدوم از شما دوتا، آیا زید میتونه بگه که اون شخص صالح به من دستور داد که حتما به خط پایان برسم؟ نخیر. عمر میتونه بگه به من دستور داد که من به خط پایان برسم؟ رسیدن هر کدام از این دو به خط پایان به کوشش خودشون بوده، نه به امر عامه. پس باز مطلب همین نکته سوم دقت کنید، بیرم اشاره کنید، حالا رسیدیم عبارت میکنیم. نکته سوم این است که میفرمایند در عقد فاسد که بعد مشتری جنس رو قبض می کند، این قبض مشتری جنس رو از چهار حال خارج می کند. در سه حالت و سه قسمش حکم به زمان بی اشکال است، حرفی نداره. و اون سه مورد این است که تارتن هم بایه و هم مشتری عالمند به فساد عقد، میدونن عقد فاسده، بازم جنس رو رد و بدل میکنن، خب اینجا زمان تارتن هر دو جاهلند به فساد عقد، خب اینجا زامنن، حرف این. صورت سوم، بایه که جنس رو تحویل میده جاهل، نمیدونه عقد فاسد، مشتری که جنس رو تحویل میگیره علم داره که عقد فاسد، خب اینجا هم ضامنه، به قول مثل معروف خربوزه خورده پای لرزش باید بنشینه دیگه، اینجا ضامنه در این سطور. محل کلام صورت چهارم است، بایه می داند عقد فاسد بود ولی قابض و مشتری که جنس رو تحویل گرفته است جاهل بوده به فساد عقد، آیا بازم ضامن است یا نه؟ ممکنه کسی توهم کنه که اینجا بایه که می دانست عقد فاسد است به دست خودش مشتری رو بر این جنس مسلط کرده، پس ضمانت مشتری معنا نداره. مشتری که جاهل بوده چرا ضامن بوده؟ شیخ انصاری می‌فرماید نه، در صورت چهارم هم مشتری ضامن می‌باشد، چون حدیث علی‌الید مطلق است، حدیث علی‌الید میگه مشتری ضامن است، چه عالم باشد به فساد عقد یا جاهل باشد. دو سوال اینجا مطرحه. سوال اول، ممکنه بگیم بایه که می دانسته عقد فاسد است جنس رو که تحویل داده به عنوان امانت تحویل داده، عقد فاسد است و ید امانی هم ضمان ندارد. شیخ انصاری می‌فرمایند بایه جنس رو به قصد امانت تحویل نداده، دلیلش هم اینه که عوض رو گرفته یا میخواد بگیره و جنس رو تحویل داده. و دلیل دیگه اینه که بعدن نمیره در این جنس تصرف کنه، جنس رو داده به عنوان ملکیت به مشتری نه به عنوان امانه، پس ید امانی نیست. سؤال دوم، ممکنه بگیم مشتری چون جاهل بوده به فساد عقد مغرور و فریب خورده است و شخص فریب خورده مغرور ضامن نمی باشد. شیخ انصاری جواب میدن اینجا آقای مشتری نسبت نسبت به اصل معاوضه جاهل نبوده، با علم معاوضه را انجام داده، ولو به بعضی از خصوصیات جاهل بوده ولی ید معاوضه صدق میکنه و ضامن خواهد بود. این هم نکته سوم. عبارت شم بخونیم چیزی نمانیم. ثم انه لا فرق فی ما ذکرنا من الزمان فی الفاسد، فرقی نیست در اون چی که ذکر کردیم از زمان در فاسد، در عقد فاسد مشتری مثلا ضامنه، بین جهل دافع بالفساد، چون کسی که جنس رو میده جاهل به فساد باشه، و بین علمی یا اون آقا عالم به فساد باشه، مع جهل القابض، با این که قابض کسی که جنس رو میگیره جاهل به فساد باشه. چهار صورت درست شد، سه صورت گفتیم بلاشک، این صورتی چهارم مع جهل القابض محل خلافه. و توهم ان دافع فی هذه السوره، اگر کسی توهم کنه این که دافع در این صورت کسی که جنس رو تحویل داده، هو الذی سلطه علیه، خودش رو بر این جنس مسلط کرده و مفروض اینه که قابض جاهله، با اینکه قابض جاهله چرا زمان داشته باشه؟ مدفوع این توهم دفع میشود به اطلاق نص و فتوا. حدیث علیت مطلقه، چه مشتری جاهل باشه چه عالم باشه زمانت شاملش می شود. ولیس الجاهل و مغرورن، سوال دو تا سوال بود، ما به عنوان سوال دوم این سوال رو توضیح دیم، سوال اول ذکر میکنن ایشون. ولیس الجاهل و مغرورن، شخص جاهل آقای مشتری نمیتونیم بگیم مغروره، فریب خورده، لانه اقدم علی زمان قاصدن، به خاطر اینکه بر اصل معاوضه و بر اصل معامله عالم بوده اقدام به زمانت کرده، به خاطر اینکه این جاهل اقدام بر ضمانت کرده در حالتی که قصد ضمانت رو هم داشته، پس ید معاوضی بوده، حدیث علیت شاملش میشه. سوال دوم، و تثنیت الدافع العالمه لا یجعلها امانتا مالکیه، مسلط کردن دافع آقای بایه، بایه ای که این صفت دارد عالم است، و تثنیت الدافع العالمه لا یجعلها امانتن، مسلط کردن شخص دافعی که خودش عالم بوده مشتری جاهل رو به جنس قرار نمیدهد این جنس را امانت مالکیه، فرمان امانت نیست، فرمان معاوضه، لانه دفعه علی انه ملک المدفوع الی، به خاطر اینکه این آقای دافع دفع کرده جنس را برای اینکه ملک اون مشتری و مدفوع الی باشد، لا انه امانتا عنده، نه اینکه امانت باشه در دستش و یا آریه باشد، و لذا لا یجوز له تصرف فی، لذا دیگه جایز نیست برای اون تصرف در اون در این جنس، نه انتفاع بردن به این جنس. و سیاتی تتمت ذلک در مسئله بیع غاصب با علم مشتری. هازا کله در اصل کلیت مسئله، در اصل قاعده. نکته چهارم توضیح خلاصه است در عکس قاعده، انشاءالله فردا اشاره خواهیم کرد.